متعهدی، به تدریج یاد میگیری، میفهمی که خب این حس چجوری باید گفت، چی کار باید بکنن. اینجاست که خوب خوندن هم شروع میشه. آن لاموت که نویسنده بسیار فوق‌العاده‌ایه، توی کتاب پرنده به پرنده میگه که اصلا یکی از دلایل این که ما دوست داریم نویسنده بشیم اینه که نویسنده شدن به ما کمک میکنه خواننده‌های بهتری باشیم. وقتی شما شروع میکنید به تمرین کردن، به نوشتن، بدون اینکه ایده خاصی وجود داشته باشه یا از قبل طرح و نقشه‌ای وجود داشته باشه یا موقعیت چندان مناسبی فراهم باشه، به تدریج زیست یک نویسنده رو پیدا میکنید، مثل یک نویسنده زندگی میکنید. به تدریج یاد میگیرید که چطوری هر چیزی رو بیارید در قالب کلمه ها و جمله ها. خیلی از وقتا من وقتی دارم راه میرم، نمیدونم دارم دوش میگیرم، خیلی کارهایی میکنم که اصلا ربطی به نوشتن ندارن، تو ذهنم دارم به جمله ها شکل میدم. کاملا چیزایی که تو ذهنم هست به زبان نوشتاره، فقط کافی قلم دستم باشه و اونا رو بنویسم. این توان چطوری در من ایجاد شده؟ این به خاطر آزاد نویسی مکرره. به خاطر اینه که من طی سالهای گذشته بدون وقفه هر روز حداقل، یعنی میگم این حداقل هر روز بوده علاوه بر صفحات صبحگاهی، 1000 کلمه تایپ کردم و این 1000 کلمه رو پیوسته تایپ کردم. یعنی گفتم من نیم ساعت وقت دارم و توی این نیم ساعت باید 1000 کلمه تایپ کنم. یه نکته رو تو پرانتز بگم، بعضی دوستان فکر میکنن که وقتی میگیم 1000 کلمه داریم میگیم 1000 کلمه جدا از هم، چون یکی از دوستان رفته بود کلماتو مثلا نوشته بود آب خط فاصله درخت خط فاصله مثلا تنبلی. نه، این اشتباهه. منظور اینه ما وقتی توی ورد تایپ میکنیم خود این برنامه تعداد کلمات یک متن رو میشموره، منتها وقتی تعداد کلمات رو میگیم خیلی این تعداد کلمات از تعداد صفحه ها مطمئن ترن، چون شما ممکنه مثلا سایز یه صفحه بزرگ باشه سایز صفحه یکی دیگه کوچیک و میگیم مثلا من امروز 10 صفحه نوشتم، دقیقا معلوم نمیشه که چقدره، ولی این تعداد کلمات دیگه یک چیزیه که همه متوجه میشن دیگه چقدره. شما میگی 1000 کلمه نوشتم، کاملا مشخصه. البته موضوع نیم فاصله هم هست، مثلا شما وقتی میکند رو یا مثلا میشود رو بینش یک فاصله کامل بذارید میشه 2 کلمه، اگر نیم فاصله رو رعایت بکنید میشه 1 کلمه، که حالا این یک موضوع حاشیه‌ای بود. ولی در کل این آزاد نویسی که در یک زمان محدوده، یعنی میگم 1000 کلمه در نیم ساعت بنویس یا در صفحات صبحگاهی مثلا در 20 دقیقه 3 صفحه روی کاغذ بنویس، این باعث شده که ذهن من سرعتش بیشتر بشه. در لحظه یه عالمه افکار مختلف هجوم میارن به ذهن من و من هر طور شده اینا رو میخوام بیارم رو کاغذ. ولی اگر زمان بدم بگم خب این 1000 کلمه رو تو 5 ساعت بشین بنویس، اینجا 1000 تا خودسانسوری و نمیدونم ترس و وسواس و 1000 تا چیز مزاحم مانع کار میشن. بنابراین یادمون باشه که آزاد نویسی هزینه‌ایه که ما برای راحت نوشتن و بهتر نوشتن میپردازیم. من مدام روی این موضوع تاکید دارم و همیشه به خودم هم گوش زد میکنم. تا برنامه بعدی براتون بهترین ها را آرزو میکنم.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز، تشکر میکنیم از اینکه با ما همراه هستید و برنامه انیس تنهایی را برای شنیدن انتخاب کردید. در روزهای گذشته کتاب فرصت طلایی نوشته الهام رفیعی را خدمتتان معرفی کردیم و بخشهایی از این کتاب صوتی را با هم شنیدیم. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید و بخش دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
مایده بابا، شما میگم آروم باش. با عصبانیت که مشکل حل نمیشه. ببینم، مسئله به خاطر سرکار رفتن مایده؟
نه پدر جون، من با سرکار رفتن مایده مشکلی ندارم که. اینو 1000 دفعه هم گفتم. منتها
همون منتها شنیدنیه.
صبر کن مایده جان، خواهش میکنم. بذار ببینم چی میگه. منتها چی حامد جان؟
خب من میدونم مایده چقدر تو محل کار قبلیش اذیت شد. این همه بهشون خدمت کرد، آخرش زیرابشو زدن و انداختنش بیرون.
خب
هیچی دیگه پدر جون. اصلا شما بگی من به عنوان شوهر این حقو ندارم نگران زنم باشم؟
چرا؟
ادعاخه بابا جون،
مائده عزیزم، بذار ایشون صحبتش تموم بشه بعد شما شروع کن. ها؟ بگو همه جان بگو.
هیچی دیگه پدر جون. حقیقتش من امروز با ذوق و شوق اومدم اینجا تا بگم رئیسم امکان داره به مائده کار بده.
دلش خوشه اینا. لابد قراره فرش قرمزم برام پهن کنن. آره؟
نه خیر. حالا این کسی که مدیر این شرکت خیلی به من لطف داره. گفتم شاید از اونجایی که دستش به خیر میره
دست منم کار... همینطوری الکی به یه کاری بند کنه دیگه. آره؟
کی گفت همینطوری؟ حالا قراره اگه کار من خواستم خبرم کنم. اینطوری دیگه تو هم میای تو زیر مجموعه خود من کار میکنی.
بله؟ زیر مجموعه؟
بله. مثلا این همون خبر خوشی بود که بابت شیرینی گرفتم.
چی همه جان؟
هیچی، هیچی آقا جون. من مدیر مالی شرکت شدم. یه حسابدار ساده دیگه نیستم.
همه؟ بابا شما که گفتی کارت اونجا قراره
داستانش مفصل آقا جون. بله قرار بود حسابداری باشه. خودم هم هنوز باورم نمیشه. درست همون وقتی که همه درا جلوم بسته شده بود انگار معجزه شد.
خوبه، معجزه زندگیتون مبارک باشه. همینم بقیه لباسا رو اتو کنم.
صبر کن مائده. ما میبینین پدر جون، میبینین چطوری با من لج میکنه.
چی بگم والا، چی بگم. شما دو تا باید برام حرف بزنین. ببین حاج جان.
بله آقا جون.
مائده دختر عاقلیه، درست و غلط رو تشخیص میده، سرش میشه. یکم بذار تو تصمیم گیری ها اونم سهم داشته باشه. بابا جان
من که میذارم، منتها آقا جون.
منتها نداره دیگه حامد. حالا پاشو برو باشه یکم حرف بزن، از دلش در بیار. بلند شو. چشم.
دوستان یادتان باشد که شما نویسنده کتاب زندگی خود هستید. فصلهای زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
ساعت 6 اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
رهبر معظم انقلاب اسلامی دوز اول واکسن کوو ایران برکت را دریافت کردند. و تعهد افغانستان به ادامه مذاکرات صلح. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و گرانقدر. بنده حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز دوز اول واکسن کوو ایران برکت را دریافت کرده و تاکید کردند باید این افتخار ملی را پاس بداریم. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز پس از تزریق واکسن ایرانی کوو ایران برکت با تشکر از همه دستندرکارانی که با دانش، تجربه و کوشش علمی و عملی خود کشور را از این افتخار ملی برخوردار کردند گفتند من اولا مایل نبودم از واکسن غیر ایرانی استفاده کنم، بنابراین گفتم منتظر واکسن ایرانی میمانم، چرا که باید این افتخار ملی را پاس بداریم و تا وقتی امکان پیشگیری و علاج در داخل وجود دارد چرا از آن استفاده نکنیم.
به من اصرار میشد از مدتی پیش، از چند ماه قبل از این، که من از واکسن استفاده کنم. من اولا مایل نبودم که از واکسن غیر ایرانی استفاده کنم. گفتم هم به دوستان، هم به کسانی که اصرار میکردن، هم به بعضی از دوستان دیگه که منتظر میمونیم تا انشالله واکسن داخل کشور تولید بشه و از واکسن خودمون استفاده کنیم. این افتخار ملی رو به معنای واقعی کلمه پاس بداریم. این خیلی مهمه. ما وقتی که امکان پیشگیری یا امکان علاج در داخل کشور داریم، چرا باید از اون استفاده نکنیم؟ حالا یه وقت هستش که در کنار واکسن داخلی و واکسن‌های خارجی هم مورد استفاده است، مورد نیازه، ایرادی نداره، من اشکالی به اون ندارم. اما بالاخره باید واکسن ایرانی رو احترام بهش بگذاریم. این زحمتی که کشیدن دانشمندانی که آقای مخبر از این دانشمندها استفاده کردن، غالبا جوان و پرتلاش فعال، زحمت کشیدن این کار رو کردن. همچنین بقیه مراکزی، یه چند مرکز دیگر هم مشغول تولید واکسن هستن الان در مراحل مختلف، از اونها هم باید تشکر کنیم. اولا از این جهت من قبول نکردم واکسن بزنم، بعدم گفتم بالاخره مایلم که در وقت خود، یعنی اون وقتی که به حسب تقسیم طبیعی واکسن در کشور نوبت به ما میرسه، اون وقت بزنم. خب الحمدلله پیرمردهای همسن ما 80 سال به بالا واکسن زدن، اغلبشون زدن، حالا ممکنه بعضی نزده باشن، در ردیف اونها ما هم واکسن بزنیم. این بود که تا امروز تغییر افتاد و حالا هم که الحمدلله زحمت کشیدید و ایشون هم زحمت کشیدن واکسن رو تزریق کردن. یه نکته‌ای به من گفته شد و او این است که شما این واکسن رو که به حمدالله اینجور قوی و خوب و سریع و به موقع فراهم کردید، اسناد علمیش رو فراهم بکنید که دنیا ببینه اونها رو، هم اسناد علمی هم مقاله هایی که دربارش باید نوشته بشه. این چیز مهمیه، اینو حتما انجام بدید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بلانچه شنیدید بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی بود در هنگام دریافت دوز اول واکسن ایرانی کوو ایران برکت. واکسن کوو ایران برکت محصول تلاش محققان و دانشمندان جوان ایرانی است و به تازگی مجوز مصرف را با اتکا به دانش بومی دریافت کرده است. با دریافت مجوز مصرف این واکسن، ایران به یکی از 6 کشور تولید کننده واکسن کرونا در جهان تبدیل شد. ادامه خبرها. دولت افغانستان همچنان به ادامه مذاکرات صلح متعهد است. سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهور افغانستان، در دیدار با دبرا لاینز، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در افغانستان گفت حملات تأخیر طالبان سبب ناامیدی مردم نسبت به مذاکرات شده، اما دولت افغانستان همچنان به ادامه مذاکرات صلح متعهد است. دانش همچنین از سازمان ملل و سایر همکاران بین المللی افغانستان خواست که برای کشاندن طالبان به میز مذاکره از اهرم فشارهایی مانند تحریم، هشدار و قرار دادن رهبران این گروه در لیست سیاه استفاده کنند و تأکید شود که هیچ نوع نظامی که از طریق جنگ و زور به قدرت برسد به رسمیت شناخته نمی شود و با آن همکاری صورت نمی گیرد. اصلاح می کنم و تأکید شود که هیچ نوع نظامی که از طریق جنگ و زور به قدرت برسد به رسمیت شناخته نمی شود و با آن همکاری صورت نخواهد گرفت. معاون محمد اشرف خانی همچنین تاکید کرد طالبان به زودی شکست سنگینی از نیروهای افغان و مردم این کشور متحمل خواهد شد و وضعیت امنیتی تغییر خواهد کرد. نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل نیز با ابراز نگرانی از سطح خشونت‌ها در افغانستان گفت اکنون چالش عمده این است که چگونه می‌توانیم طالبان را دوباره به میز مذاکره بکشانیم و ما با کشورهای منطقه در این راستا تلاش می‌کنیم. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما از اقدام شورای امنیت این سازمان برای معافیت موقتی مذاکره کنندگان طالبان در دوحه خبر داد. یوناما معافیت 3 ماهه مذاکره کنندگان طالبان از تحریم‌های سازمان ملل را یک استثنای موقت برای صلح خوانده و در عین حال
ابراز امیدواری کرده است که از این فرصت برای پیشرفت چشمگیر در گفتگوهای صلح افغانستان استفاده شود. این در حالی است که سه‌شنبه شب دبورا لاینز نماینده ویژه سازمان ملل برای افغانستان در مورد این کشور در شورای امنیت این سازمان گزارش داد. به دنبال آن اعضای شورای امنیت سازمان ملل اعلام کردند که از روند صلح افغانستان حمایت می‌کنند و طرفدار برگشت نظام طالبانی نیستند. مقامات امنیتی در ولایت فاریاب از راه اندازی عملیات تصفیه‌ای علیه گروه طالبان در ولسوالی اندخوی و آزادسازی بخش‌های مهمی از این ولسوالی از دست این گروه خبر دادند. همکارم محمد کاظم حیدری و گزارش این خبر.
مقامات امنیتی در ولایت فاریاب از راه اندازی عملیات تصفیه‌ای علیه گروه طالبان در ولسوالی اندخوی و آزادسازی بخش‌های مهم از این ولسوالی از دست این گروه خبر دادند. عبدالکریم یورش سخنگوی مطبوعاتی فرماندهی نیروهای پلیس در ولایت فاریاب میگوید که نیروهای مشترک امنیتی و دفاعی مستقر در این ولایت صبح امروز جمعه عملیات تهاجمی و تصفیه‌شان علیه گروه طالبان را در ولسوالی اشغال شده اندخوی راه اندازی کردند. به گفته یورش، سربازان دولتی موفق شده اند. ولسوالی خانچارباغ و منطقه 12 کیلومتری در مسیر ولسوالی آقچه و اندخوی و مرکز شهرستان اندخوی را از گروه طالبان بازپس بگیرند و مناطق یاد شده را از وجود افراد این گروه هراس افغان پاکسازی نمایند. یورش هرچند که مدعی است در این عملیات نظامی علیه گروه طالبان تلفات قابل توجه به این گروه وارد گردیده و ده‌ها تن از افراد طالبان کشته و زخمی شده اند، اما آمار دقیقی از رقم تلفات این گروه ارائه نکرده است. در همین حال وزارت دفاع ملی افغانستان نیز با نشر خبرنامه از آزادسازی کامل ولسوالی های چارگانه اندخوی که روز گذشته به تصرف گروه طالبان در آمده بود خبر داده است. این در حالی است که برخی از نمایندگان شورای ولایتی فاریاب نقش باز محمد دوستم، یک تن از فرزندان مارشال عبدالرشید دوستم، رهبر حزب جنبش ملی اسلامی و عالی رتبه ترین نظامی افغانستان در آزادسازی ولسوالی اندخوی از دست طالبان را محوری دانسته می گویند. پس از عودت وی از شهر میمنه به شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان، نیروهای امنیتی مجدداً از ولسوالی اندخوی عقب نشینی نموده اند، اما منابع رسمی در ولایت فاریاب این مطلب را تایید نکردند. گفتنیست با توجه به این که بندر تجارتی آقینه در ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب موقعیت دارد، مردم این ولایت به ویژه تاجران در شمال افغانستان نگرانند که اگر کنترل این بندر تجارتی مهم به دست گروه طالبان بیفتد، مشکلات اقتصادی فراوانی را برای بازرگانان و ساکنان ولایات شمالی این کشور به وجود خواهد آورد. اما از سوی دیگر نیروهای امنیتی در ولایت فاریاب اطمینان دادند که به هیچ وجه اجازه نخواهند داد که گروه طالبان بالای مراکز مهم تجارتی و اقتصادی حاکم گردند. مقامات در وزارت دفاع ملی افغانستان در حالی از آزادسازی ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب از دست گروه طالبان خبر می‌دهند که هنوز هم مراکز برخی از شهرستان‌های این ولایت مانند دولت آباد، بلچراغ، قرمقل و گرزیوان در اشغال این گروه قرار دارند و شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب نیز در معرض تهدیدات جدی می‌باشد. خبرنگار رادیو دری، شمال افغانستان.
تشکر می‌کنم از همکارم آقای حیدری. در حالی که حملات طالبان ادامه دارد، برخی از نمایندگان پارلمان افغانستان تایید کردند که دو ولسوالی دیگر در ولایت غزنی و غور سقوط کردند. برخی از نمایندگان پارلمان افغانستان تایید نمودند که ولسوالی‌های قره‌باغ در ولایت غزنی و دولینه در ولایت غور در حملات طالبان سقوط کرده است. عارف رحمانی نماینده مردم غزنی در پارلمان افغانستان در توییت نوشت که ولسوالی قره‌باغ این ولایت پس از 70 روز محاصره و جنگ در حملات طالبان سقوط کرد. وی افزود که نیروهای امنیتی از ولسوالی قره‌باغ به کمکرسای عقب نشینی کرده و در حال حاضر جنگ در این منطقه ادامه دارد. از سوی دیگر کرام‌الدین رضازاده نماینده ولایت غور در پارلمان افغانستان هم به اطلاعات روز گفته است که نیروهای امنیتی شب گذشته از ولسوالی دولینه به شهر فیروزکوه مرکز این ولایت عقب نشینی کردند. روز گذشته هم عبدالظاهر فیض‌زاده والی غور گفته بود که برنامه ریزی برای بازپسگیری ولسوالی‌های از دست رفته ادامه دارد و دلیل سقوط این ولسوالی‌ها را مشکل در نرسیدن تجهیزات و تدارکات عنوان کرده بود. پیش از این هم ولسوالی‌های جغتو، دهیک و آببند در ولایت غزنی و ولسوالی‌های شهرک، تولک و ساغر در ولایت غور سقوط کرده بودند. اما پیرامون دست به دست شدن ولسوالی ها و سقوط ولسوالی های متعدد به دست طالبان، همکارم آقای سروری گفتگوی کوتاهی داشته است با سید قاسم مظفری، تحلیلگر و آگاه مسائل افغانستان، که دعوت میکنم تحلیل وی را بشنوید.
اون چی که مهم است، ما و شما شاهدیم که جنگ ها با شدت به اصطلاح جریان داره و نقاط مهم و استراتژیک ولسوالی ها دست به دست مخالفین و موافقین میشه.
بله.
گاهی به دست دولت ها، گاهی هم دولت دوباره از دور میگیره آزاد میکنه.
بله.
قبلا هم از توسط سرپرستای داره میشد و این خودش یک ضعف و نقصی بود که هم از طرف جامعه مدنی و مردم ما مورد انتقاد بود و هم از ناحیه‌ای که اونا توان عمل کردن به اصطلاح مستقلانه به گونه لازم را نداشتن. برای این ایجاب میکرد هم شدت جنگ ها و هم به اصطلاح سرتمبگی و همو جهالت طالبا و این که تن در ندادن به نشست های صلح. بنابراین ایجاب میکنه که در مقابل شدت خشونت طالبا و سرباز دادن از صلح و مصالحه و نشست،
بله،
باید پاسخهای دندان شکنی برای اینا داده شد.
بله.
تا اینا در اثر فشار و یا اون پاسخهای لازمی که برای اونا باید داده شده، اینا حاضر به گفتگو و مذاکره شده و دست از این همه خشونت و کشتار و وحشت و دهشت بکشه. بنابراین یه اجاب میکرد که چهره های کارکشته که قبلا باید این کار صورت میگرفت، مثل بسم الله محمدی که از چهره های ورزیده جهاد و مقاومت مردم افغانستان است.
بله.
در چند دور توفای کردی مثل وزارت دفاع و داخله و لیبرستی دی وزارت دفاع بوده، اینا را سپری کرده و پستر گذارنده از تجارب کافی و لازم برخوردار است و همچنین این چهره هایی که تازه گماشته شده و نظر من من جمله بسم الله محمدی از کسانی هستند که انگیزه برای جنگیدن و دفاع از وطن خودش داشته در گذشته ها هم و حالا هم داره. بنابراین باید اینا استخدام می شدن تا در این شرایط اساس کنونی که آمریکا هم دست منافقت و رزالت می زنه علیه ملت ما و روحیه و روان مردم باره هر رازگاهی و بهانه های مختلف که گویا دولت سقوط میکنه و توان مقاومت رو نداره.
بله.
و نیروهای نظامی توان مبارزه رو نداره. بنابراین ایجاب میکرد که چهره های مثل آقای محمدی اینا در رأس در دفاع قرار میگیره.
بله. آقای مظفری، رئیس جمهور غنی قبلا هم به نیروهای امنیتی هدایت داده که پاسخ طالبان و مخالفان مسلح را به صورت کوبنده بتن. آیا این میتونه به این معنا باشه که امیدی به مذاکرات صلح نیست؟
دقیقاً. ببینیم شما که نشستهایی که قرار بود دایر شود در دوحه، هیئت دولت رفت، قرار بودن با هم از نزدیک بودن، یکی دو جلسه هم نشسته داشتن.
بله.
بنابراین طالب و حامیان طالب، حمایتگرای طالب، پاکستانی ها و آمریکایی ها بر تبل جنگ کوبیده را ایستن، اونا بر تبل جنگ و شدت جنگ میکوبند. تا به اون توافقات پشت پرده که با طالب ها به امضا رساندن دولت افغانستان تمکین بکنه.
من.
و تن در بته در واقع در این جنگ و شدت جنگ و ناامنی ها و سرباز دادن از نشست صلح، کشورهای مثل آمریکایی ها در پشت پرده و پاکستانی ها شدیدن دخیل هم این سیاست را مدیریت میکنند. بنابراین تا زمانی گفتم که پاسخهای دندان شکن را اگر اینا از نیروهای امنیتی ما نگیرن، اینا به مصالحه تن در نخواهند.
بله، تحلیل کوتاهی بود از آقای سید قاسم مظفری که همکارم آقای سروری با ایشون داشتن پیرامون تغییرات دولت در بحث وزارت دفاع و همچنین بحث دست به دست شدن ولسوالی ها و تامین امنیت مناطق مختلف افغانستان توسط دولت افغانستان و جایگاه نیروهای مردمی. نمایندگان ویژه جمهوری اسلامی ایران و پاکستان در امور افغانستان آخرین تحولات مرتبط با روند صلح و وضعیت امنیتی این کشور را مورد بررسی قرار دادن. هیئت از ایران بر ریاست محمد ابراهیم طاهریان فرد نماینده ویژه وزیر امور خارجه ایران در امور افغانستان در صفحه رسمی با اسلام آباد با همتای پاکستانی خود دیدار کرد. محمد صادق نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: در دیدار با فرستاده ویژه ایران ما درباره مذاکرات صلح و وضعیت امنیتی در افغانستان گفتگو کردیم و افزود توافق شد تا مکانیزم‌های جدیدی را در راستای ایجاد یک فضای امکان پذیر برای گفتگوهای صلح در حال انجام و کاهش خشونت مورد پیگیری قرار دهیم. گفتن است نماینده ویژه وزیر امور خارجه ایران روز گذشته در اسلام آباد با شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان دیدار و طرفین درباره گسترش روابط دو جانبه و همکاری‌های منطقه‌ای از جمله کمک به صلح افغانستان رایزنی کردند. این دومین سفر طاهریان فرد به پاکستان در مقام نماینده ویژه وزیر امور خارجه در امور افغانستان محسوب می‌شود و اواخر ماه عقرب سال گذشته هم در 11مین سفر رسمی محمد جواد ظریف به پاکستان وی را در این سفر همراهی کرد. محمد صادق نماینده ویژه صدر اعظم پاکستان در امور افغانستان هم برای رایزنی با مقامات جمهوری اسلامی ایران اواخر ماه حدود گذشته به تهران سفر کرد. یک رسانه آمریکایی با ادعای اینکه روند خروج نظامیان این کشور از افغانستان تا دو هفته دیگر تکمیل می شود اعلام کرد که 650 نظامی آمریکا در خاک افغانستان باقی خواهند ماند. آسوشیتد پرس و نقل از مسئولان آمریکایی گزارش داد که 650 نظامی این کشور برای حمایت از دیپلمات‌ها در خاک افغانستان باقی خواهند ماند. جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا پنتاگون روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت که آمریکا ممکن است سرعت روند خروج نیروهایش از افغانستان را به دلیل پیشروی‌های طالبان و ناامنی‌های افغانستان کاهش دهد. روند خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان در حالی کاهش یافته که حملات طالبان در هفته‌های اخیر با طور بی سابقه افزایش یافته و ولسوالی‌های افغانستان با طور پیاپی سقوط می‌کنند. اخیراً ناتو اعلام کرده بود که تا اول ماه می 2021 کشورهای عضو این سازمان نظامی باید خروج نیروهای خود را از افغانستان و بر اساس طرح برنامه‌ریزی شده آغاز کنند و این اقدام ظرف چند ماه انجام می‌شود. آمریکا نیز با دنبال نهایی کردن خروج نیروهایش از افغانستان تا 11 سپتامبر است. حدود 10,000 نیروی خارجی از 36 کشور در افغانستان حضور دارند که در رأس آنها آمریکا با 2500 نظامی است. اداره هوانوردی غیر نظامی افغانستان اعلام کرد که مسئولیت کنترل برج مراقبت میدان هوایی مولانا در شمال افغانستان از نیروهای ناتو به دولت افغانستان انتقال یافته است. اداره هوانوردی غیر نظامی افغانستان اظهار داشت که مسئولیت برج مراقبت میدان هوایی مولانا جلال الدین محمد بلخی در شهر مزار شریف و نیروهای افغانستان انتقال یافته است. محمد نعیم صالحی سخنگوی اداره هوانوردی غیر نظامی افغانستان گفت مسئولیت برج مراقبت و ایستگاه هواشناسی میدان هوایی بین المللی مولانا امروز به صورت رسمی به این نهاد واگذار شد و افزود که قرار است باقی مسئولیت‌های این میدان هوایی بین المللی نیز در آینده نزدیک از نیروهای حمایت قاطع ناتو و دولت افغانستان انتقال یابد. صالحی اظهار داشت که ظرفیت گرفتن مسئولیت‌های همه امور میدان هوایی مزار شریف وجود دارد و کارمندان افغان برای گرفتن مسئولیت‌های آن آماده می‌شوند. پیش از این هم اداره هوانوردی غیر نظامی افغانستان در نامه‌ای از سازمان ناتو خواسته بود تا مسئولیت میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی و ویژه کنترل ترافیک هوایی این میدان هوایی را به این اداره بسپارد. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث گفت 22 نفر در اثر زمین لرزه در ولایت پروان زخمی شدند. احمد تمیم عظیمی سخنگوی وزارت دولت افغانستان در امور رسیدگی به حوادث گفت بیشتر این افراد در جریان بیرون شدن از خانه ها در هنگام وقوع زمین لرزه به گونه زخمی شدند. زمین لرزه با قدرت 5.1 درجه در مقیاس امواج درونی زمین ریشتر بامداد امروز کابل و چند شهر دیگر افغانستان را لرزاند. مرکز این زمین لرزه در عمق 18 کیلومتری سطح زمین در ولسوالی بگرام در 13 کیلومتری جنوب غرب شهر چاریکار مرکز ولایت پروان در شمال کابل ثبت شده است. نماینده دائم روسیه نزد سازمان‌های بین‌المللی احتمال داد که مذاکرات وین درباره احیای برجام حداکثر تا هفته آینده از سر گرفته شود. میخائیل اولیانوف سفیر و نماینده دائم روسیه نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین امروز در توییت نوشت: شمع درونم به من میگوید که مذاکرات وین درباره احیای برجام هفته آینده یعنی حداکثر تا 4 جولای از سر گرفته میشود. روز یکشنبه گذشته 6مین دور نشست کمیسیون مشترک برجام با حضور نمایندگان ایران و گروه 4 جمع 1 شامل چین، فرانسه، آلمان، روسیه، بریتانیا و بدون حضور آمریکا بر ریاست انریک مورا، معاون نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی در وین پایان یافت. سید عباس عراقچی، رئیس هیئت مذاکره کننده ایران، در این نشست از طرف‌های مذاکره کننده خواست تا با جدیت و اراده قوی و منظور حفظ و احیای برجام با واقع بینی تصمیمات لازم را اتخاذ کنند. 16 دور مذاکرات سطح بالای روند آستانه درباره سوریه 7 و 8 جولای در شهر نورسلطان پایتخت قزاقستان برگزار خواهد شد. وزارت امور خارجه قزاقستان در بیانیه اعلام کرد که در این مذاکرات هیئت‌های کشورهای ضامن صلح سوریه شامل جمهوری اسلامی ایران، روسیه و ترکیه و همچنین دولت سوریه و مخالفان مسلح سوری حضور خواهند یافت. نمایندگان سازمان ملل متحد، اردن، لبنان و عراق به عنوان ناظر شرکت خواهند کرد. وضعیت اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و اپیدمیولوژیک سوریه، کمک‌های بشردوستانه بین‌المللی به این کشور، چشم‌انداز از سرگیری فعالیت کمیته قانون اساسی سوریه در ژنو، اقدامات مربوط به ایجاد اعتماد و از جمله تبادل اسرا، آزادی گروگان‌ها و جستجوی افراد مفقود الاثر از محورهای اصلی این مذاکرات عنوان شده است. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. رهبر معظم انقلاب اسلامی دوز اول واکسن کوو ایران برکت را دریافت کردند. و تعهد افغانستان به ادامه مذاکرات صلح. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان جهان سپاس. دعوت میکنم همچنان ما را همراهی بفرمایید با ادامه سرویس خبری این ساعت. منگل شیرزاد، استاد دانشگاه ننگرهار و کارشناس مسائل سیاسی، در گفتگو با خبرنگار ما گفت آنچه که در توافقنامه دوحه میان آمریکا و طالبان مطرح شد این بود که 7000 زندانی طالبان قبل از مذاکرات بین الافغانی باید توسط دولت افغانستان آزاد شوند و طالبان آزادی این زندانیان را خط قرمز خود برای ادامه مذاکرات بین الافغانی می‌دانند. وی تصریح کرد در میدان جنگ هم طالبان به این باورند هستند که از برتری نظامی برخوردار هستند و می‌خواهند که بعد از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان از طریق جنگ به قدرت دست پیدا کنند و به همین خاطر چندان تمایلی به ادامه مذاکرات بین الافغانی ندارند. دعوت می‌کنم مصاحبه همکارم محمد آصف شینواری با منگل شیرزاد، استاد دانشگاه ننگرهار را پیرامون این موضوع شنونده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. در اینجا باید به سه نقطه اساسی اشاره شود. در قدم اول وقتی که صحبت از این میشه که چرا پروسی صلح و اصطلاح به درازه کشید، در مطلب اول یا نقطه اولی که آدم باید سریزو مکس بکنه ایست که توافقنامه دوحه که بین طالبان و حکومت امریکا به امضا رسیده در اوجه ذکر شده که محبوسین طالبان که در آینده به اصطلاح غیر از او 5.5 هزار که در محابس افغانستان باقی میمانند او را باید پیش از اینکه صحبت ها بین دولت ها شروع شود، بین طالبان و حکومت افغانستان شروع شود، اونا باید آزاد شود. اونا تعهد به او ماده که در تعهد نامه به اصطلاح توافق نامه ذکر شده منتظر زوس یکی دومی که طالبا به این فکر رسیده و فکر میکنه که بعد از خروج قوتای امریکایی از افغانستان اینا میتانند که از طریق جنگ به اصطلاح سری حکومت افغانستان قابض شوه و قدرت به صورت کلی به دست بگیره. نقطه سومی است که طالبا با بیانات و تعهدات حکومت افغانستان با اصطلاح عقیده ندارند، باور ندارند. اونا فکر میکنند که ما اگر این توافق بینا میکنیم در نظام شریک میشیم. اصلا سری حکومت افغانستان باور نیست و قسمی که اشرف غنی بارها به اصطلاح با وعده های خود به اصطلاح چیز نکرده، به اصطلاح وفا نکرده. این سی نقطه عمده است که طالبا اصلا علاقه نمیگیره که در پیشروی میز مذاکره بشینه و سری پروسی صلح اساسی صحبت بکنن. به این اساس ما فکر میکنم که تا یک حد طالبا هم حق به جانب هستن، بریزی که طالبا یکی از مثالایی که میرن که اشرف غنی با وعده خود وفا نمیکنن، با حزب اسلامی توافقنامه که امضا کردن تا امروز در حدود 3600 اضافه زی بندی های حزب اسلامی در محابس افغانستان باقی مانده و به او تعهد اشرف غنی وفا نکرد. طالبا ای را مثال میرن، اگر ما با توافق میرسیم امکان، اگر ما اوربند با اسلام مراد بکنیم، آتش بند بس بکنیم، بازم دولت حکومت افغانستان بندی های ما را اعلان نمی کنند. به این اساس این نقطه مهم و این نقطه بسیار مهمه که در ذهن طالبا و اسلاس و روی امی ملحوظات اونا اصلا علاقه مندی با پروسه صلح ندارد.
استاد امیر یک چیز اضافه بکنم که دفتر قطر هدفش ای است که از راه سیاسی پروسه افغانستان را دنبال کنه، در حالی که خود دولت مرده قطر هم به این باور هستند که هیچ پیشرفتی در مذاکرات صلح صورت نگرفته. جامعه جهانی همچنان تقاضای آغاز زودتر مذاکرات میکنه. امتیازاتی که به دفتر قطر از سوی جامعه جهانی داده میشه پس این به معنای چی هست به نظر شما؟
ببینید، تعامل جهانی است که وقتی که دو گروه متخاصم با میز مذاکره میشینن، فضا و محیط و ماحول طوری آماده میشن که دروجا طرفین به مقابل یک دیگه به اصطلاح صحبتای نکنن که پروسه صلح به اصطلاح او را تخریش بکنه و یا او را به اصطلاح طرفین به اصطلاح پروسه صلح خفا و مانیجن بسازه. به این اساس است که حکومت قطر هم اعلان کردن و بارها وزیر خارجش هم گفتن که ما تا امروز در این پروسه یک پیشرفت خاصی که او نزدیک به صلح باشه ندیدیم. دلیلش همیست که ما پیشتر هم سه نقطه را که به اصطلاح ذکر کردم، دلیلش ایست که نا علاقه نمیگیره. و یکی دوم پیشتر هم ما به اشاره کردم که طالب دیگه اعتبار سری حکومت افغانستان ندارن. حکومت افغانستان باید یک به اصطلاح یک اجندای مشخص برای طالبان پیش بکنن، بگویا که اینی خطوط سرخ ماست، از این بالاتر به اصطلاح ما پای خود به اصطلاح پایین شده نمیتانیم. و طالب هم خطوط سرخی که برشان پیش رویشان مانده که یکی از جمله در قدم اول هم تعداد 7000 چند صد بندی هستن که باید اونا را از محابسشان رها شود، اونا خط سرخ برشان پیش رویشان مانده کشیده. به این اساس است که ما میگم هر دو طرف در این حالت صحبت های میکنن که خصوصا حکومت افغانستان یک تعداد، خصوصا معاون اولش و معاون دومش صحبت های میکنن که پروسه صلح اخلال میکنن، پروسه صلح بس با پسوی میکشانن که به اصطلاح به تاخیر بیفته او طالب زیاتر در به اصطلاح بسوی انتقام جویی بیشتر با اصطلاح پیش بره.
استاد، همونطوری که شما اشاره کردین، طالبان در کنار آن که هیچ تمایلی به مذاکرات ندارد، همچنان به پیشترهایشان که رهایی زندانیان باقی مانده در محابس افغانستان است، خارج شدن نامهای سران طالبان از لیست سیاه، و در کل اگر گفته شود که با دست آوردن قدرت سیاسی تاکید دارند، آیا مذاکرات با گذشتن همچو پیشرفت‌ها پیشرفت کرده میتونه به نظر شما؟
بله، پیشرفت وقتی کرده میتونه که مذاکرات سیاسی هر دو طرف وقتی که به میز مذاکره در میز مذاکره میشینه، هر دو طرف باید مذاکره سیاسی را باید ماهیت و ارزش زور بفهمن که ما در چی مثلا سری چی بحث میکنیم. چرا مثلا این بحث ما به اصطلاح هر روز به این سریزی مسائل صحبت میشه و بالاخره نتیجه درست نمیده. اینی بسیار زیاد مهم است که دو طرف به معنی میز مذاکره بفهمند که این میز مذاکره آیا هدف ازی چیستند، طرف مقدور هر دو طرف که در حالت تقابل هستند چی باید از دست بیته و چی را به دست بیاره.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
اگرچه روز من و روزگار می گذرد، دلم خوش است که با یاد یار می گذرد. چقدر خاطر انگیز و شاد و رویایی است قطار عمر که در انتظار می گذرد. کسی که آمدنی بود و هست می آید، بدین امید زمستان بهار می گذرد. دعوت می کنم با برنامه منجی همراه شوید.
پرده نشین تا به
کی انتظار منجی منجی عالم بشتابه روح عدالت بشتابه نور الهی به جهان کفر و زلالت.
هر کجا می نگرم رد عبورت پیداست، کوچه در کوچه نشانی ظهورت پیداست. تازه این اول قصه است، حکایت باقی است. ما همه زنده برانیم که رجعت باقی است. می نویسیم که شب تار سحر می گردد، یک نفر مانده از این قوم که بر می گردد. با نام و یاد خدای نور و روشنایی آغاز می کنیم. عزیزان و سروران گرامی برنامه منجی، سلام و عرض ارادت ما را پذیرا باشین و با همراهی خودتان ما را مفتخر و دلگرم به ادامه راه و مسیر نمایید. در ادامه موضوع برنامه گذشته به این بحث می‌پردازیم که دیدگاه اصیل شیعه در زمان امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف چگونه و به چه صورت است. پس با ما تا انتهای برنامه همراه باشید. در ابتدای بحث به این مسئله می پردازیم که اصل انتظار انسان متوجه دو نکته می کنه. یکی ای که همواره خوشبین و امیدوار باشه و دومی که برای رسیدن به وضع مطلوب تلاش کنه. این تلاش همیشه وجود داره. بحث انتظار فرج و قیام فقط مخصوص دوران غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف نیست. در دوران ائمه دیگر نیز بحث انتظار فرج و قیام مطرح بوده، یعنی این انتظار وجود داشته که ائمه علیهم السلام از روش همزیستی مسالمت‌آمیز خارج شده و در مقابل حکومت‌های جائر دست به قیام بزنن و حکومت عدل مورد نظر خودشان را پیاده کنن و در واقع این انتظار عملی نشده و به ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف موکول شده است. منتظر وظایف خاص و جدایی از دیگر شیعیان نداره و در زمینه وظایف و زمینه سازی و آماده سازی چه در عصر حضور ائمه علیهم السلام باشیم و چه در عصر غیبت اونا باید همه تلاش خود متوجه به این نماییم که یک شیعه واقعی و راستین باشیم. شیعه واقعی فقط محدود به شعائر و آیین‌های خاص شیعی نیست. روایات از شیعه صحبت کرده اند که فراتر از این هاست و در عمل اخلاق و رفتار خودش نشان میده. طبق برخی از نقل ها خطبه متقین در وصف شیعه ایراد شده و بر اساس آن تشیع مراتبی داره. شیعه واقعی و عملی بودن در همه دوره ها مطرح است و البته در عصر غیبت کمی سخت تر میشه و این وظایف با شدت بیشتری فراروی شیعیان قرار میگیره.
ولی اینکه مشخصاً به عنوان منتظر وظیفه خاصی داشته باشه یا برای زمینه‌سازی ظهور باید وظایفی غیر از آنچه شیعیان در زمانهای مختلف بر عهده داشتند انجام بده چندان روشن نیست. مجموع وظایفی که برای منتظران ذکر می کنند و بعضاً در روایات نیز آمده عموماً در همه دوره ها مطرح بوده و در دوره غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف می تانه جدی تر باشه. آنچه به عنوان زمین سازی مطرح شده اصلش آماده بودن است. یعنی انسان به لحاظ پاکی تینت و سیرت و نیز به لحاظ روحی و ذهنی همیشه باید آماده فداکاری و عمل باشه. منتظر راستین همان شیعه واقعی است، یعنی کسی که عبادت، کار خیر، نو دوستی، انسانیت و عقلانیت به جای خود دارد. عزیزان شنونده، سوالی که در اینجا به ذهن میرسه ایست که براستی چه اعمال و برداشت هایی از مسئله مهدویت و ظهور میتونه باعث آسیب به این موضوع شود؟ یک برداشت ایست که انتظار را به معنای از حرکت ایستادن و کاری انجام ندادن تعریف میکنه، کمایی که ممکنه کسانی صبر نیز به این معنا بگیرن که باید منتظر بمانیم تا اتفاقی بیفته و نصرت الهی از راه برسه. این در حالی است که شیعه معتقد است انتظار و صبر هر دو باید پویا باشه. انتظار به این معناست که وضع موجود نمیپسنده و تلاش میکنه تا به وضع مطلوب برسه و زمانی به این نقطه میرسه که امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف ظهور کنه، ولی در عین حال از حرکت باز نمیایسته. برداشت بدتری نیز وجود داره که معتقد است ظلم و فساد باید فراگیر شود و حتی گاهی گفته میشه کاری کنیم که این ظلم و فساد بیشتر شود و هرچه بیشتر اتفاق بیفته زمینه برای ظهور بیشتر فراهم میشه. این هم از خوانش ها و برداشت های باطل است. اگر در روایات آمده که جهان پر از ظلم میشه و سپس مهدی موعود ظهور میکنه، به این معناست که شرایط به گونه ای پیش میره که احساس نیاز و امام معصوم بیشتر میشه. لازم نیست در همه عرصه ها ظلم وجود داشته باشه. همین که حکومت عدل وجود نداشته باشه و امام طیب و طاهر بر سر کار نباشه، نابسامانی های پیش می آید و مردم انتظار دارن که بعد از این نابسامانی ها به خواست خدا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف ظهور کنه.
زهی خجست زمانی که یار باز آید، به کام غمزدگان غمگسار باز آید.
این که برای ظهور دنیا حتما باید پر از ظلم باشه و ما نیز نه تنها اقدامی برای از بین بردن آن انجام نتیم، بلکه به تداوم آن کمک کنیم، مثلا سکوت کرده یا با کسانی که اهل حرکت هستن همراهی نکنیم تا ظلم فراگیر شوه، چنین برداشتی با مجموعه تعالیم اسلامی سازگار نیست و مقوله امر به معروف و نهی از منکر و مقولات دیگه می طلبه که حرکت و اقدام سرلوحه خود قرار بدیم. این که برای امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف فقط کارکرد معنوی قائل باشیم و نقشی را که ایشان ایفا می کنه فقط نقش معنوی و فردی بدانیم و مسائل سیاسی و اجتماعی را نادیده بگیریم، یکی دیگر از خوانش ها و برداشت های نادرست است. همانطور که شیخ صدوق رحمت الله علیه در کمال الدین و اتمام النعمه نشان میده، غیبت اتفاقی است که در ادیان دیگر و در خصوص برخی از پیامبران نیز رخ داده و سری از اسرار الهی است و دقیقاً نمیدانیم چرا و چگونه در آن موقعیت خاص اتفاق افتاده و چه زمانی با پایان میرسه. امام چه حاضر باشه و چه غایب، ما مکلف به انجام مجموعی از وظایف و تعالیم قرآن، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت علیهم السلام هستیم. در واقع مکلفیم که به عقل متکی باشیم. در روایات آمده ما بر اساس این است که اگر به حجت خدا دسترسی نداشته باشیم باید به عقل پناه ببریم و بر روایات عمل کنیم و علاوه بر این تکیهگاه شیعه در عصر غیبت هم علما و مجتهدین و مراجع هستند و هم عقل. در عصر حضور هم این دو پناهگاه بوده اند، کما اینکه بعضن دسترسی های محدودی به ائمه علیهم السلام وجود داشت یا در صورت دسترسی گاهی ظرفیت لازم و کافی برای دریافت تعالیم نبوده و ائمه علیهم السلام مراعات مخاطبان خود را می کردن و حتی گاهی اونا را هم در مسائل فقهی و هم در مسائل اجرایی به علما ارجاع می دادند. یعنی هم به نوعی ولایت امر و هم مخوله فتوا و اجتهاد مطرح بوده است. همین وضعیت در عصر غیبت نیز ادامه می‌یابد و اینطور نیست که چون شیعه در عصر غیبت بسر می‌بره وارد دنیای دیگری با تعالیم و دستورات و نگاه و قرائت دیگر شده باشد. شیعه زمان امام صادق علیه السلام یا امام هادی علیه السلام و امام عسکری علیه السلام همان شیعه زمان غیبت صغرا و غیبت کبرا است و پایبند به آنچه قرآن و ائمه علیهم السلام گفتند و اگر همین ها را شیعه حفظ کرده و تقویت کنه و در عین حال انتظار و آمادگی ظهور زمینه‌سازی روحی و معنوی و توجه قلبی به امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف داشته باشه و برای فرج ایشان دعا کنه، قرائت درستی از مهدویت و انتظار به دست آورده است.
ای نور چشم فاطمه، دوران هجر ما همه، کی میپذیرد خاتمه یبن الحسن یبن.
خب عزیزان شنونده، با پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های منجی رسیدیم. تا برنامه بعد همه شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
انتظار جمعه ای رو می کشیم که معطر از نسیم و نرگسه، به فرشته ها بگو دعا کنم، نکنه صدای ما نمی رسه.
خرسندیم که تا این لحظه از برنامه ها با ما و رادیوی خودتان رادیو دری همراه بودید. دعوت میکنم شنونده گنج کلام باشین.
پرورش جسم داریم، یه پرورش روح.
الله اکبر و من کل شی، خدای متعال از همه چیز با عظمت تره.
الگوی مثل زهرای اطهر که نه فقط الگو برای زنان و سیدت و نساء العالمین، که الگو برای وجود مقدس هست ولیعصر علیه السلام شد. مگه اینجور نیست؟ مگه اینجور نیست؟ مگه اینجور نیست؟
گنج کلام.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام شنوندگان عزیز و محترم، در خدمت شما بزرگواران هستیم با برنامه گنج کلام و امروز می‌خواهیم ادامه صحبت‌های حجت الاسلام رفیعی را در مورد زیارت بشنویم. اگر شنونده هفته گذشته برنامه گنج کلام بوده باشید، حجت الاسلام رفیعی در مورد اهمیت زیارت صحبت کردند و اینکه زیارت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه اطهار علیهم السلام که تکفیری ها و وهابیان آن را شرک می دانند، استنادی از سیره و زندگی پیامبر و اهل بیت و ائمه اطهار علیهم السلام داشته یا خیر، و دیگر اینکه زیارت چه اثراتی می تواند داشته باشد. پس با هم بشنویم ادامه صحبت های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام دکتر رفیع را.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. قال الله تبارک و تعالی: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. برادران عزیز، خواهران گرامی، موضوع سخن ما رو امام رضا و زیارت اعلام کردن. خب بحث مهمی هم هست. ما غالبا زیارت میاییم، زیارت امام، زیارت امامزادگان، زیارت کربلا، اما شاید کمتر در موضوع زیارت، اهداف زیارت، آثار زیارت حرف زده شده. آقایان، خواهران، در سوره نساء 69
میگیم انعمت علیهم چهار گروهن، الذین انعم الله علیهم من النبیین، یکی پیغمبرا، و صدیقین، یکی جانشینای پیغمبرا یعنی امام، یا مثلا جانشین حضرت موسی، جانشین حضرت عیسی، صدیقین. سه و شهدا، اونایی که شهید شدن. البته شهید تو قرآن به معنای گواهه، ولی تو این آیه ظاهرا به معنای همون شهید در راه خداست، تو جبهه است. چهارم و صالحین، اولیا، آدمای خوب مثل سلمان، ابوذر. راه انعمت علیهم، یکی راه انبیاست، حضرت موسی، حضرت عیسی، رسول خدا. صدیقین، علی ابن ابی طالب، امام رضا، ائمه معصومین، حضرت زهرا سلام الله علیها. شهدا مثل میثم تمار، خود ائمه هم صدیقن هم شهید دیگه، امام رضا جزو شهدام هست. و چهارم صالحین، ابوالفضل العباس جزو صالحین، السلام علیک ایها العبد الصالح، امامزاده ها، اولیاء خدا، اینا میشه راه انعمت علیه. آقایون، خواهرها، قرآن میفرماید همیشه از خدا راه اینا رو بخواید، با اینا باشید، کونو مع صادقین، از اینا جدا نشید. خب زیارت یعنی با اینا بودن، همراه اینا بودن. زیارت یعنی دنبال اینا دویدن، یعنی خودتو منطبق کردن با اون کسی که زیارتش میری. اینا حی و میت هم نداره. شما میگید اشهد و انکه تشهد و کلامی، تسمع و کلامی، تشهد و مقامی، ترد و سلامی. آقا علی ابن مسرزا به یک کسی فرمود لنا اعیونون، ما یه چشمایی داریم، لا تشبه و اعیون الناس، با چشمای شما فرق میکنه. رسول خدا تو مدینه است، یه روز میگه مردم جمع شید میخوام نماز میت بخونم. آقا کی مرده؟ کسی که نمرده که، مدینه جمعیتی نداشت، کسی میمرد فورا مردم خبر میشده. آقا جون کی از دنیا رفته؟ فرمود نجاشی دیشب در حبشه از دنیا رفته. نجاشی حبشه، این چشم معلومه چشم عادی نیست. امام رضا علیه السلام و ائمه بزرگوار ما، خود امام فرمان لنا اعیونون، ما یه چشمی داریم، لا تشبه اعیون الناس، شبیه چشم شما نیست. ولذا میبینیم، نظارت داریم. گاهی بعضی خدمت امام میرسیدن، هی خیلی اظهار علاقه و محبت و آقا ما چنینیم. و آقا میفرمود دیشب فلان جان گناه چی بود انجام دادی؟ آقا کسی اونجا نبود که، چطور شما فهمیدی؟ آقا امام رضا به یکی از همین آقایونی که اومده بود خدمتشون عرض میکرد، اظهار محبت میکرد. آقا فرمودن که ما هر روز اعمال شما رو میبینیم، صبح و شام بر ما عرضه میشه، حی و میت هم نداره. یعنی آقایون، خواهرها، این آیه قرآنه، میفرماید متقین پیش خدا در مقام عالی هن، اینا نمردن، جسمشون تو قبره. آخر سوره قمر آیه ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. قرآن رو باز کنید ببینید، آیه آخر سوره 90، متقین که امام رضا رأس متقینه، عند ملیک پیش خدا. ولذا این نکته اهمیت زیارت رو میرسونه. بلال حبشی شام بود، یه شب خواب دید پیغمبر خدا رو، رسول خدا گله کرد، فرمود بلال نمیای به ما سر بزنی دیگه زیارت ما. وقتی پیغمبر از دنیا رفت، بلال رفت شام، دیگه مدینه رو ترک کرد. بلا فاصله بلند شد، لباس پوشید و خودشو رسون به مدینه، کنار قبر پیغمبر صورتشو گذاشت رو قبر، شروع کرد گریه کردن. امام حسن و امام حسین وارد شدن دیدنش، احوال پرسی و بلال چه عجب، و گفت بله جد به شما رسول خدا رو خواب دیدم، حضرت به من گله کردن، فرمودن چرا زیارت ما، چرا دیدار ما نمیای. این حرفای که امروز وهابی‌ها مطرح میکنن، اینا حرفای جدیدی خودشون درست کردن. صحابه پیغمبر زیارت قبور میرفتن، رسول خدا قبر شهدای احد میرفت، قبر مادرش آمنه در ابوا میرفت، امام حسین مرتب سر قبر برادرش امام حسن می آمد. راوی گفت دیدم امام صادق اومد تو حرم امیر المؤمنین، ایستاد، عشق می ریزه مثل باران، هی میگه یا جداه، یا سیداه، یا طیباه، یا طاهراه، یا مولاه، عشق می ریزه، زیارت امیر المؤمنین میاد. این نکته اول که اهمیت زیارت اینه، ما همیشه تو نماز انعمت علیهم رو میخواییم. انعمت علیهم هم انبیا و ائمه و شهدا و صالحینن. پس اگر شما میاید زیارت امام رضا، در واقع دارید میاید زیارت انعمت علیهم، کسایی که خدا بهشون نعمت امامت داده، نعمت ولایت داده.